بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد محمد جواد شویری، 19 آبان 93.
بحث ما در مورد حج بود و اینکه آیا حمل حاجب میتونه باشه یا حاجب نمیتونه باشه. عرض کردن حج یکی بحث حج به اخوه است، یکی حج به اولاده. حالا بحث ما در حج به اخوه مطرح میکنیم چون کلمات علما در حج به اخوه است و همین بحث رو بعداً تو حج به اولاد تفیق میکنیم تا ببینیم کدوم یکی از ادله‌ای که اونجا ذکر شده در حج به اولاد میان، کدوم یکی از اونها نمیان. در بحث این که شرط حج به اخوه نسبت به اون انفصال هست، این شرط در بسیار از کلمات ذکر نشده. در مقنعه حالت قدیمتر شروع کنم، در فقه الرضا، مقنعه آل شیخ مفید، الاعلام به متفقات علیه الامامیه الاحکام آل شیخ مفید، انتصار، مراسم، رسائل شریف مرتضی، خلاف، مقصود، که اینا بحثای حج رو دارن و شرایط حج رو دارن، بعضی از شرایطشون رو دارن، این رو ذکر نکردن. البته این ذکر نکردنشون دلیل بر عدم شرط بودن نیست. اولا از چند جهت، بعضی از اینا اصلا در مقام بیان همه شرایط نیستن، یه شرط خاصی مطرح کردن و مثلا خلاف، این اختلافی هست که آیا اخوه امی هم حاجب هست یا حاجب نیست رو ترک کرده و در مقام بیان همه شرایط نیستن. یه نکته. نکته دوم این که در مقام بیان همه شرایط هم باشن، شرط هایی که کمتر اتفاق میفته مثلا حمل و امثال این ها، در مقام بیان همه شرایط ولو شرایط نادر نیستن. و نکته سوم که مهمتر از همه اینه، ممکنه اینا اصلا هم رو اخوه ندونن، از موضوع خارج بدانن. اینه که مرحوم آقای خونساری تو جامع المدارک میگه اصلا فی عدل اینان شروط نطامه همتان، که نه اخوه نیست، که شرط اون چیزیست که خارج از مشروط باشه و قید زائد باشه. این اصلا اخوه صدق نمی کنه. ممکنه به همین که اخوه نیست اکتفا شده باشه. بنابراین به هر حال این من ولی از جایی که صریحا این شرط وارد شده تا اونجایی که من اجالتا این به سرعت نگاه کردم، اولین جا در نهایه دیدم، نهایه صفحه 629، بعدش در مهذب ابن برا جلد 2 صفحه 128، بعد از اون در سرائر جلد 3 صفحه 231 که ادعای اجماع هم کرده، میگه شرط میکنه منفصلین یا منفصلین عن البعض لأن الحملین لنا لا یحجب، رو سرائر داره. بعد از اون در مختصر نافع جلد 2 صفحه 268 صریحاً داره. البته در شرایع با تردد مسئله رو عنوان کرده، شرایعی که قبل از مختصر نافع نوشته شده، و فشتراط وجود هم منفصلین لا حملن ترددون از هرهو انهو شرطون، اونجا هم فتفای شرطیت میده، ولی با تردد مطلب رو میگذرونه.
فتفاش بالاخره اینه که شرط میدونه،
شرط میدونه. بله، شهید اول در دروس عبارتی داره که این عبارت رو دلیل گرفتن که ایشون کنه مایل متمایل به عدم شرطیته. ایشون میگه یشترط فی الحج مع وجود العبد خمسة شروط، الرابع انفصالهم فالحمل لا یحجب علی قولن. میگن این تعبیر علی قولن مشعر به این هست که کنه این رو قبول نداره، خودش علی قولن تعبیر میکنه. خیلی روشن نیست که این علی قولن لحن مثل قیله نیست، لحن تمریزیه خیلی نیست، ولی به هر حال تردید از توش استفاده میشه. البته نکته رو عرض بکنم، یه تعبیری علامه حقی در آثارش داره، تعبیر علا رعین تعبیر میکنه. علا رعین در آثار علامه حقی به معنی اینه که علا رعیی برابر، که همچنان که فخر المحققین در بعضی از آثارش از قول پدرش نقل میکنه، یا مستقیما الان یادم نیست، تو مقدمه قایت مراد شهید اول آقای مختاری اینها عبارت فخر المحققین رو آوردن که پدرم هر جا علا رعین میگه مراد فتواشه. ممکنم از این علا قولن شبیه اون علا رعین باشه، اگر اونم باشه که خب دیگه مطلب روشن تر.
جوری هم دارید که علامه چرا رأی خودش رو اینجوری تعبیر میکنه؟ این خلاف ظاهر هست دا، البته یک قلیم داشته باشی میپذیری، ولی چرا اینجوری تعبیر میکنه؟ میگه علا رأیه، خب یه ذره دور از ذهنه.
میگیم حالا اینجور کرده دیگه عرض کنم خدمت شما، ولی اون چیزی که ظاهرش اینه که این رو شرط نمیدونه تنقیح فاضل مقداده. تنقیح جلد 4 صفحه 174 ظاهرش اینه که این رو شرط نمیدونه، چون دوتا قول، یعنی دو وجهی که برای کلام شرایع هست که چرا تردد داره ذکر میکنه، وجه اشتراط رو مناقشه میکنه، وجه عدم اشتراط رو هیچ مناقشه نمیکنه. این ظاهرش اینه که ایشون بخواد شرط ندونه، نمولازه فرمایی ظاهرش عدم شرطیت تنقیه جلد 4 صفحه 174. خب توی یه سری کتاب ها حالت تردد ازش رد میده میشه، مثل قایت المرام جلد 4 صفحه 175 تردد استفاده میشه، ولی گویا متمایل به اشتراط هست و ادله مناقشه میکنه، ولی مثل اینکه میخواد بگه که اشتراط، چون در مورد اشتراط میگه علیه فتوا اصحاب، ولی نسبت به اون طرف میگه و القائل به هازا غیر معلومه. این لحن این هست که کنه اجماع چون در مسئله هست ادله رو مناقشه میکنه، ولی کنه اجماع همین مقدار کافی است. در حال کمچه عبارتهای ابهام امید هم اونجا هست. خب بعد از علامه تو کتبش مثل تفسیره، تحریر، قواعد، اینها قائل به شرطیت شهید اول در لومه. در نزد القواعد الفقهیه فاضل مقدار هم شرط ذکر شده. نزد القواعد ترتیب قواعد شهید اوله، الان قاعده باید توش قواعد علامه هم شهید اول هم وارد شده باشه. من اینا رو فرصت نکردم یه مراجعه به خود قواعد بکنم، الان قاعده باید بکنم باشه دیگه. معالم الدین ابن شجاع، محضر باره ابن فهر، در المنزود، مال همون چیزایی اونجا اسمه ابن تهی، مال همون معاصرین ابن فهر اون هاست، الان اسم مؤلف یاد نرفته. الاخطاب الفقهیه فاضل لطیفی و اینها. بعد از اونها مسالک فاضل جواد، مجموع الفایده، معقل الحلدلیلی و بزرگان دیگه که اینها رو یک مخالف صریحی من ندیدم در مسئله. البته یه سری حالت تأملگونه به عنوان مخالف مفاتیح الشرایع رو ذکر کردن. مفاتیح الشرایع مخالف نیست، فقط تعبیر کرده و فی القاتل قولان و کذا الحمل و الاشهر و عدم الحجر فیه ما به اشهر نسبت داده، هیچ خودش اظهار نظر خاصی نکرده. در کفایت الاحکام من سبزواری هم منحل انفصال فلا یهجول هم علل مشهور به مشهور نسبت داده. حالا احتمال میدم که تو این مفاتیح و شرایعی که گفتن که قائل به این هست از کلمه اشهر گفتن لابد یک کسی هم مخالف وجود داره. بعد تعبیر توی یک حاشیه کتابی دیدم میگه قائل به اینکه شرط نیست فیض کاشانی است در مفاتیح الشرایع. نه، از عبارت فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع استفاده میشود که قائلی به عدم هجر به هم به عدم اشتراط هم وجود داره. برام من یک اقوال رو به سرعت که نگاه کردم یه همچی چیزی در مسئله به دست میاد. به نظر میرسه که این مسئله ادعای اجماع نمیشه کرد. این مسئله های فرعی جزئی هست که خیلی معلوم نیست که یک اجماع متصل به زبان معصوم وجود داشته باشه که به وسیله خود اجماع بشه مسئله رو تمام کرد. استظهار از ادله هرچی بشه کرد این میشه. عرض کردم در قدما خیلی ها این شرط رو ذکر کردن، ممکنه شرط بدونن به خاطر اینکه اخبار شامل میدونن، شامل نمیدونن استاد به هم. ممکنه نه، بعضی ها بگن اخبار شامل حمل هم میشه و شرط ندونن. یه مقداری به هر حال ابهام داره که واقعا قدما یه شرط میدونستن یا شرط نمیدونستن. خب این حالا نقل اقوالی که در مسئله هست. مرحوم فاضل مقداد در تنبیه برای قول وجه تردد محقق حلی دو وجه ذکر میکنه. میگه از یه طرف ما قائل بشیم که شرط نیست، شرط هست به دلیل اینکه علتی که برای حجب، علت حجب که نفقه بر عب هست، این علت در مورد حمل نیست. به این بیان گفتن که چرا اخوه مادر رو حاجب هستن؟ به دلیل اینکه اخوه قراره که سهم مادر کم بشه، سهم پدر اضافه بشه تا پدر این سهم اضافه رو خرج فرزندانش، خرج این اخوه کنن. و اخوه وقتی حمل باشه خرج نداره، وقتی حمل باشه خرج نداره، بنابراین چون خرج نداره واجب نیست. این اینجوری گفتن. از اون طرف دو تا مناقشه توی این مطلب شده. حالا یادم رفته این مناقشه رو گفتن دو تا مقدمه داره. یه مقدمهش این هست که علت وجوب انفاق بر ولد هست و این علت در اینجا مفقوده. این دو مقدمه دومش این هست. گفتن در هر دو مقدمه اشکال هست. مقدمه اول اینکه علت وجوب انفاق بر زوج هست، این مطلب اینجور نیست، چون اگر اینجور باشه، اگر فرزندان خودشون غنی باشن، اغنیا باشن، باید دیگه حجبی در کار نباشه. در حالی که شرطش این نیست که فرزندان اغنیا نباشن، فرزندانی هم که فقیر باشه اونها حاجبیت دارن. پس علت نیست، اگر علت بود باید منطرد باشه و حکم دائر مدار او باشه، حکم دائر مدار او باشه و در جایی که این علت موجود نباشه حجب نباشه. در حال که اینجا اینجور این از یه طرف، از طرف دیگه این که فرمودید حمل وجوب نفقه نداره، این مسلم نیست. شیخ فتوا میده که حمل وجوب نفقه داره و نفقه حمل بعد پدر واجب هست. خب این هم اشکالی که اینجا مطرح شده. به نظر میرسه که در این که در روایات صریحا تعلیل شده به همین جهت، علتی که حجب شده اینی که پدر سهمی زیاد بشه و به خاطر همین میگه این اخوه عبی باید باشه، به اخوه امی رفتی نداره و امثال اینها. ولی نکته ای که اینجا غفلت شده اون نکته اینه، حجب به خاطر وجوب انفاق نیست، به خاطر اینکه خارجن انفاق میکنه. چون خارجن و هران و خارج فرزند با پدرشه، یعنی در به خاطر حال حتی مخارجیه که فرزندم یه ازدواج کرده باشه و رفته باشه، یک سری مخارجی به وسیله او بر عهده پدر میاد. پدر به هر حال به خاطر فرزندی که هست مخارجش افزوده میشه. این فرزند یعنی یک نوع نونخوری پدر داره ولو واجب هم نباشه. بحث چی؟ یک نوع نونخوری وجود داره، پدر فرزندش رو که از تحت تکفلش هم خارج شده باشه امثال اینا، به خاطر او یک سری مخارجی به پدر تعمیل میشه. و بحث این هست که نه وجوب نفقه که این بحثا رو مطرح بکنیم، و این علت در مورد حمل وجود داره. در مورد حمل وقتی به اصطلاح حمل وجود داره، خب پدر مخارجش زیاد میشه دیگه، ولی او وجوب انفاق داشته باشه نداشته باشه بحث اون وجوب انفاق مطرح نیست. بحث این هست که خارجن وقتی شخصی حملی دارد، این هم مخارج پدر رو زیاد میکنه برای اینکه باید مادرش برسه امثال اینها. این تعلیل که این تعلیل تعلیل ناتمامیه. به این از این وجه ما بخواییم بگیم که اینجا حج منتفی هست بده اینکه علت منتفی، نه اشکال اشکال کبروی نیست. اینجا علت همین حجب صریحا تو بعضی از کلمات آقایون هم میگه ولی علت و مرویه، ولی علت و مرویه اشاره میکنن که اینجور نیست که علت مستمت و علت نیست، منصوص و علت همین جور هم هست، منصوص و علت. ولی قفلت شده که انفاق، انفاق خارجی علت هست نه وجوب انفاق. و انفاق خارجی در مورد هم هم هست. بنابراین اگر به علت بخواییم تمثل کنیم، اینجا باید قائل به حجب بشویم نه قائل به عدم حجم. این در واقع این تعلیل بر عکس نتیجه میده، نه بر اثبات اشتراط انفصال. اگر نگیم دلیل بر اون طرف هست، دلیل بر این طرف هست. خب این مطلبی که قبلا مطرح شده. از اون طرف فاضل مقداد برای عدم اشتراط استدلال میکنه به عموم آیه، یه آیه گفته اخوه بر حمل هم صادق هست. خب اشکال کردن که اخوه بر حمل صادق نیست، یا ظاهرش اینه که صادق نیست، یا لااقل شکل شک فی تحقق الاخوه حین هم یا شک داریم که صادق هست یا صادق نیست، یا اصلا ظاهرش اینه که صادق نیست. همین جور هم هست، اگر نگیم ظاهرش اینه که صادق هست، صادق نیست، لااقل شک داره. وقتی طرف برادرش رو بخواد بشموره، بچه هایی که تو شکم مادرش هستن اونا رو با برادر خودش نمیشموره. این مطلب همین جوره که مشکل هست که ما از این طریق بخواییم مطلب رو تمام کنیم. عمده قضیه، قضیه اون روایت خاصه هست که در مسئله وجود داره و تعدی از بحث وارث بودن به وجهی که الان فرض خواهم کرد، از اینکه حمل وارث هست، ما میگیم که از وارث بودن حمل، حاجب بودن حمل هم استفاده میشه. یک نوع ملازمه‌ای بین وارثیت حمل و حاجبیت حمل ما نتیجه بگیریم ازش استفاده میشه. خب قبل از اینکه ما وارد اون روایات بررسی اون روایت بشیم که دیروز به اختصار در مورد سندی صحبت کردیم، بیشتر حالا صحبت میکنیم، یه نکته رو زمینه بکنم. اون اینه که اینکه حمل حاجب نیست، یک موقعی صحبت در این هست که موقعی که حمله حاجب هست یا حاجب نیست. این شاید مسلم باشه که حمل مادام خونی حمله حاجب نیست، ولی آیا به همون سبکی که جنین حاجب هست که اگر بعداً جنین به دنیا آمد و زنده به دنیا آمد وارثی به نحو شرط متأخر به شرط انفصال او حیاً از اول ارث میبره، آیا یه همچی شرط وجود داره شرط وجود نداره؟ عبارت ظاهر عبارت های علما این هست که این چیزی که شرط هست انفصالی حیاً عند موت المورث، این قید رو تصریح نکردن، ولی ظاهرا مرادشون از این که این شرط هست اینه که در هنگامی که میت از دنیا میره باید اخوه به دنیا آمده باشن، به دنیا آمده بعدی کفایت نمیکنه برای حاجبیت، نه به نحو حاجب بودن بعدی، به نحو شرط متأخر، به هیچ نحو اینها کفایت نمیکنه. این مطلب رو صریحا تو انوار الفقهای مرحوم شیخ حسن کاشغالدتا دیدم، خیلی عبارت خوبی داره و مطلب روشن بیان کرده. تو کلمات قبلی ها مطلب واضح بیان نشده، مطلب یه مقداری امهام‌آمیز بیان شده. این ولی ظاهراً عالم دیگه هم همین مرادشون هست که عبارت‌ها رو یه مقداری گویا نیست، ولی باید مرادشون همین باشه. خب حالا بیاییم تو اون روایت. روایت عرض کردم به دو نفر منتهی میشه، یکی فضیل ابن یسار، یکی به علا ابن فضیل. در کفایه سبزواری هم اشاره به این مطلب میکنه تو مفتاح الکرامه، میگه که من از فضیل ابن یسار روایت رو ندیدم، یه مقداری این غفلت شده، چون روایت در تهذیب که وارد شده دو سه تا سند داره، آخر سند به علا ابن فضیل منتهی شده، ایشون علا ابن فضیل رو دیده، در حالی که سند اولش به فضیل ابن یسار منتهی میشه، سند دوم و سومش به علا ابن فضیل میرسه. ایشون سند اول رو که نه توجه نکرده و اشکال گرفته به مرحوم سبزواری که شما چرا میگید دو تا به اصطلاح سند داره. بله سند قابل توجهش، نه سند قابل توجهش سند علا ابن فضیل، چون اون سند فضیل ابن یسار مرسل و خیلی مشکل هست کسی این مرسل رو بتونه بپذیره. خب سند فضیل ابن یسار به دلیل ارسال از درجه اعتبار ثابته. سند دومش با محمد ابن احمد ابن یحیی شروع میشه. محمد ابن احمد ابن یحیی بس در مورد طریق شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی هست که ما دیروز عرض کردم که ما نیاز به طریق در اینجا نمیبینیم، بنابراین رو مبنای ما مشکلی نیست. اما رو مبنای دیگران من به سرعت طریق هایی که وجود داره رو اینجا یادداشت کردم میخونم. چهار طریق در مشرقه تهذیب داره و دو طریق، یعنی سه طریق در مشرقه در فهرست به محمد ابن احمد ابن یحیی هست که یکی از این دو طریق تقریبا مشترک هست. رو هم رفته شش طریق تقریبا یا شش یا هفت طریق هر حال به دست میاد.
یعنی چهار طریق تو مشرقه تهذیب، دو طریق هم در مشرقه،
دو طریق در فهرست، من اشتباه لپی کردم، دو طریق هم در فهرست اضافه داره. در فهرست سه تا طریق داره که یک طریقش تکراریه در فهرست. حالا من طریق های مشرقه رو، مشرقه چهار طریق داره، یک طریقش اعتبارش خیلی روشنه، اون طریق طریق چهارمشه. سه طریق دیگه هم به نظر ما معتبر هست، ولی نه، دو طریق دیگه هم میشه کاملا معتبر دونست، یک طریقش هم بذاره تأمل هست. حالا من یکی یکی طریقه رو میخونم به سرعت در موردش عرض میکنم. فقط اخبار بهی از شیخ ابو عبدالله که شیخ مفید ما ذکر توفی حاضر کتاب عن محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، فقط اخوه اینی به یه شیخ ابو عبدالله که شیخ مفیده، در رساقاتش بحث نیست، بل حسین ابن عبدالله، حسین ابن عبدالله غزائریه، حتی بعضی ها این قلتایی دارن، ولی اینا بزرگان طایفه هستن که قبلا در مورد صحبت کردیم که امثال حسین ابن عبدالله رو نباید درشون مناقشه کرد، ولو مبنای اکثار روایت اجلال رو هم نپذیریم. امثال حسین ابن عبدالله ورا اینجور مناقشات هستن و احمد ابن عبدون هم همینجور، این شبیه حسین ابن عبدالله هست، حتی نه در اون حد، ولی به هر حال اون هم از ارکان حدیثیش هست. کلهم عن علی جعفر محمد ابن حسین ابن سفیان. این علی جعفر محمد ابن حسین ابن سفیان توصیف صریح نداره، اسمش یک دو در یک دو تاریخ وارد شده، حالا هر کسی این مقدار رو کافی بدونه درست، و الا خیلی هم زیاد هم روایت نداره. اگر کسی این مقدارها رو، از مشاهد شیخ مفید هم هست در جاهای دیگه، این مقدار رو کافی بدونه، بله کافی نداره که. به هر حال این سند بحثش در مورد محمد ابن حسین سفیان، عن احمد ابن ادریس، عن محمد ابن احمد ابن یحیی. خب سند دوم اینا رو باشه انشاءالله، بعد انشاءالله عرض میکنم.